اگر همین الان شنونده این صدا هستید، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید. 16 خرداد ماه 1405 در تقویم فرهنگی ما مصادف با سال روز میلاد با سر سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، این روز بزرگ و این عید رو هم شاد باش میگم و امیدوارم هر آنچه که مد نظرتون اگر در مشیت و خواست الهی است برای شما محقق باشه. ما رو هم در این عید بزرگ از دعا فراموش نفرمایید. خب مهمان عالی مقامی هم از خطوط ارتباطی فرمودند دوستان که به جمع ما پیوسته است، از اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان آموزش پزشکی جناب دکتر سید محمد جمالیان. آقای دکتر جمالی، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید، عیدتون مبارک، به وقت گفتگو به شما سلام میکنه.
جناب خرمی عزیز، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من هم عید قدیر و عید رو به همه عزیزان و شنوندگانتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و هفته خوبی برای همه آرزو دارم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. تقریبا از نیمه دوم، اوایل نیمه دوم سال گذشته بود، از زبان عزیزانمون در خانه ملت و برخی از کارشناسان دیگر در باره تغییر نوع نگاه برخی از استانها و کشاورزهای ما برای تبدیل زمینهای کشاورزی خودشون به کشت خشخاش، حالا به قول معروف گفتن یه سری دلواپسی ها و هشدارها گفته می شد. اما روز 15 خرداد، دو روز پیش، شما گفتگوی مبسوطی داشتید و دیگه این مسئله رو از یک هشدار فراتر بردید، حتی به برخی از استانهایی اشاره کردید که سهم بالایی از این زمین ها تغییر کاربری پیدا کردن، از محصولات کشاورزی به سمت خشخاش. به استانی شما ارجاع اشارت داشتید که پیش از این در آنها برنج کاشته می شد و حال دوباره خشخاش. ما با مسئله رشد غیر قانونی کشت خشخاش با شما همراهیم. نگاه کلانتون رو بفرمایید، یکی دو تا پرسش از آقای دکتر مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. خب دوستان استفسار دارن که ما در چند سال اخیر به هر حال برای کنترل مصرف تریاک و حالا مشتقات اون درمانهای خوبی رو در کشور آغاز کردیم که یکی از اون درمانهای خوب شربت تریاک یا تنتور اوپیوم بود که جلوگیری میکرد از خیلی از مسمومیت‌های بازسرب که این کشور چند بار باهاش مواجه شده بودیم، همچنین به هر حال اون افسودنی‌هایی که به تریاک بود. و به هر حال واقعیت این بود که ما تعدادی از هم کشوریامون این مصرف رو دارن به دلایل گوناگون، یا بیماری اعتیاد یا بیماری‌های صعب العلاجی که برای دردهای مزمن توسط پزشکان تجویز می‌شد و این شربت دستشون می‌رسید. از سال گذشته با توجه به اینکه کشفیات تریاک افت پیدا کرد، این باعث شد که شربت در بازار به صورت چشمگیری کاهش پیدا بکنه و نه تنها درمان بیماران اعتیاد ما به هر حال تغییر پیدا کرد، بلکه بیمارانی هم که دردهای مزمن من جمله سرطان‌ها یا دردهای آرتریت روماتوئید و بیماری‌های دیگه داشتن، از این درمان محروم شدن. این انگیزه‌ای پیدا شد برای بعضی از کشاورزان که خودشون به سمت کشت خشخاش برن. اگر ما آمار سال 1402-403 رو ببینیم، آمار رسمی ما میگه که سطح زیر کشت خشخاش ما نزدیک 9345 هکتار بوده. در سال 403 و 404 این 9000 هکتار به 32000 هکتار افزایش پیدا کرده، یعنی 246% ما افزایش سطح کشت تریاک رو در کشور داشتیم. در بعضی از استان‌ها مثل خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان این آمار کاهشی بوده. در بعضی از استان‌ها خب بسیار روند افزایشی و نگران کننده ای رو داشته. این در حالیه که به هر حال قانون ما فعلا کشت خشخاش رو ممنوع اعلام کرده و هیچ مجوزی بابت کشت خشخاش در کشور صادر نشده و اون بحثی که برای جبران دارو بوده مجوزی بود که برای کشت حالا شقایق ایرانی یا اولیفرا دستورالعملش صادر شد و در حال ابلاغ شدن هست که از اولیفرا ما داروهای مثل داروهای مسکن از استامینوفن کدئین ساده تا اکسیکودون و بوپرمونورفین و متادون رو میتونیم بگیریم، ولی شربت تریاک رو از این گیاه نمیتونیم بگیریم و همین خلأ باعث شده که واقعا این مجوز کشتی هم که در مورد اولیفرا به صورت قانونی صادر بشه نتونه جذابیت کشت خشخاش رو برای کشاورزان کاهش بده، که اینجا میطلبه واقعا دولت یک تصمیم گیری بکنه. مجلس این آمادگی خودش رو اعلام کرده که اگر دولت بخواد قانون رو تغییراتی رو بده، به هر حال ما تجربه های خوبی از کمبود مواد مخدر در کشور نداریم. اپیدمی های مسمومیت با سربی که در کشور رخ داد و جان خیلی از بیماران رو گرفت و هزینه سنگین درمانی رو گذاشت و سایر موارد، این آمادگی در مجلس وجود داره که به صورت تخصصی و کارشناسی آن چیزی که به مصلحت بیماران و رفع اون هست و تحت نظر قانون باشه صورت بگیره.
درود بر شما. اتفاقا پرسش اول من بعد از این روایت دقیق با نگاه تاریخی و البته آماری که جناب دکتر داشتید به همین جمله پایانی شما برمیگرده. حالا با شما به عنوان یکی از عزیزان در خانه ملت، به ویژه در یک کمیسیون تخصصی مثل کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این مؤلفه رو شاید بیش از پیش از یک شهروند عادی شما در نظر بگیرید تا آن کسانی که حسب فرمایشتون از خلأهای قانونی دارن سوء استفاده میکنن. در این مسئله تردیدی وجود نداره که خب مجوزی به عنوان کشت خشخاش در کشور ما وجود نداره. شما به برخی از ضربه هایی که سالیان پیش هم مواد مخدر به عنوان حالا یک بیماری که الان داره شناخته میشه به جامعه ما وارد کرد، اما مسئله بر حوزه نظارت هم باز میگره. حالا درست است ماشی یک شکل تقنینی است که اون در دستان گرم شماست، اما فصل دیگر از فعالیت نازنینانمون بزرگوارانمون در مجلس شورای اسلامی مسئله نظارت است. نمیگم همه این آسیب ها به مجلس باز میگره، یه وقت خدای نکرده این گونه برداشت نشه که سبب دلپریشی بشه، ولی این دست از انتظارام آنگونه که شایسته و بایسته است به منصه ظهور یا شکل اجرایی نمیرسد. برای این چه تدبیری شما همکاران بزرگوارتون در خانه ملت پیش رو دارید یا در حال اندیشیدن بهش هستید؟
ببینید، ما در کمیسیون بهداشت و درمان یک جلسات تقریبا 3 بار با دبیرخانه شورای مواد مخدر کشور برگزار کردیم، همراه با دوستانمون در وزارت بهداشت و همچنین وزارت سمت، مبنی بر این که مدیریت بکنیم. به هر حال اون چیزی که واقعیت هست، تعدادی مصرف کننده در کشور وجود دارن که ما با هر روشی بخوایم جلوی این رو بگیریم، اینها با یک روش جلوتر این رو مصرف میکنن و اگر نظارت و دقتی نباشه اینها عواقب و عوارضش به جامعه برمیگرده. تجربه جمهوری اسلامی هم تجربه بسیار خوب و مفیدی در راه مبارزه با مواد مخدر هست. یعنی ما تجربه از این که این رو به عنوان بیماری نمیشناختیم، به عنوان جرم میشناختیم، داریم تا زمانی که واقعا تصمیم گرفته شد این به عنوان بیماری شناخته بشه. و به هر حال اون چیزی که وجود داشت، کاهش آسیب در کشور به صورت چشمگیری مشهود بود. یعنی ما زمانی در بیمارستان‌ها و در کنار خیابان‌هامون صحنه‌های بسیار آزاردهنده‌ای رو می‌دیدیم که خدا رو شکر با گسترش درمان‌های MMT و کلینیک‌های ترک اعتیاد ما دیگه اون صحنه‌ها و انتقال بیماری‌های ناشی از سرنگ مشترک رو
درست
و خیلی عواقب رو جلوش رو گرفت.
خدا رو شکر.
امروز متأسفانه به خاطر این کاهش کشفیات ما داریم دوباره یک بازگشت رو تجربه میکنیم و این باید بگیم که یک همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه رو میطلبه که ما دوباره نخواهیم با اون سمت و سو بریم و تجربه های گذشته رو تکرار بکنیم. مجلس به تعدادی از نمایندگان به عنوان طرح کشت خشخاش رو پیشنهاد دادن که در حال بررسی در کمیسیون ها هستش ما هم ما دولت جلسات گوناگونی رو گذاشتیم، این آمادگی رو اعلام کردیم که اگر دولت نظریه کارشناسیش مبنی بر این باشه، این آمادگی وجود داره که ما بتونیم تحت نظارت و از طریق شرکت‌های دارویی همون کاری که در این چند سال انجام دادیم و رضایتمندی خوبی وجود داشت دوباره برقرار بکنیم. نتیجه این فعلا در مورد کشت اولیفرا شده و دولت تصمیمی مبنی بر گسترش کشت خشخاش نداره و همین شده که ما داریم میبینیم به صورت غیر قانونی رشد 246% رو در سال گذشته و مطمئنن باز هم ما این رو در امسال خواهیم دید. امیدوارم که ما حالا جلسات مشترکی که بتونیم در طی امسال برگزار کنیم و هرچه زودتر قبل از اینکه آسیب‌های اجتماعی فرهنگی بیشتری ببینیم این موضوع رو به نحو تخصصی و علمی حل و فصل کنیم.
انشاءالله. و عرض پایانی من شاید بیشتر برآمده از جنس باستاب تجربه هستش. در این مسئله تردیدی وجود نداره. باز هم تأکید میکنم که همه چیز فقط در دستان عزیزانمون در خانه ملت نیست. هرچند رسالت این بزرگواران که توسط خود مردم به صندلی‌های مجلس شورای اسلام اینا خدمت به مردم هست، اما در بخشی از مواقع ما نیازمند هم‌افزایی هستیم، آنچنان که شما هم اشاره داشتی، چه عزیزانمون در دولت، چه بخش بازدارندگی در قوه قضاییه. اما فراز و فرودهایی که جناب دکتر جمعیان در حوزه شکل همافزایی وجود داشته کمی رسیدن به این اتفاق نظر رو سخت‌تر می‌کنه، به ویژه وقتی با بعضی از مسئولان، نازنینان، بزرگواران، دست‌اندرکاران صحبت می‌کنیم، می‌گن که خب الان مثلا اولویت کشور مثلا حوزه مقوله رسیدن به تفاهم است، آتش بس است یا اقتصاد است و این دست از اتفاق هی به مرحله پایین‌تر و پایین‌تر میره و تجربه نشان داده گاه اینقدر ساده کنار گذاشتن و نادیده گرفتن یه همچین دست از آسیب‌های ممکن است خدای نکرده بحران‌های بدی رو با خودش به همراه داشته باشه، گاه حتی ممکن است دیگه زمان از دست رفته باشه و قابلیت جبران نداشته باشه. این شکل هم‌افزایی که شما بهش اشارت داشتید رو ما به شکل عینی شاهد خواهیم بود یا فعلا در حد صحبت و بحث و پیشنهاد و اما و اگره؟
نه، اینو مطمئن باشید، چون ما هفته گذشته هم که با دوستان کمیسیون صحبت کردیم قرار شد مجدداً یک جلسه رو در طی همین ماه با دوستانمون مجدداً برای تصمیم گیری نهایی برگزار بکنیم، چون واقعیتی که وجود داره به هر حال امروز با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره شرایطی فراهمه که بیمارانی که درمان شدن عود پیدا بکنن یا جوانانی که حالا متاسفانه اون تجربه کافی رو ندارن به سمت مصرف این مواد ها برن و واقعا امروز حساسیت خیلی بیشتر هست با توجه به اون شرایط خاصی که در کشور حاکمه و به هر حال ما ممکنه تعدادی از هموطنانمون دوباره بخوان مبتلا بشن که اینها هزینه‌های سنگینی رو هم برای خانواده ها هم برای کشور داره. ما انشالله این رو به صورت جدی پیگیر هستیم که بتونیم تصمیم گیری نهایی رو بکنیم. البته باز هم منم تاکید میکنم به قول شما خیلی از افراد امروز این رو جز اولویت ها نمیدونن، چون شاید به حد کافی با اون عواقب و عوارضش آشنا نیستن وگرنه جزء یکی از فوریت ها و اورژانس های ماه.
بسیار عالی. و در نهایت پرسش پایانی من باز متمرکز بر فعالیت عزیزان به ویژه کمیسیون های تخصصیه، مثلا کمیسیونی که شما درش حضور داری، کمیسیون بهداشت درمان آموزش پزشکی، با کمیسیون کشاورزی در مجلس میتوانن طرحهایی رو داشته باشن، مشوق هایی که نمایندگان میتونن به کشاورزان در استان هایی که یا شهرهایی که ازشون در نهایت به خود این صندلی های مجلس آمدن داشته باشن. به هر حال اون 9000 هکتاری که به 32000 هکتار رسیده یه بخشش خلأ قانونی، اما وقتی کشاورز عزیز ما تصمیم میگیره حسب فرمایش شما به جای کاشت برنج بره سراغ خشخاش، حاشیه امن سودی است که برای او دارد و بهره بردن است همه کسا از این خلأ قانونی. پس یک نوع سیاست هایی که میتواند شکل تشویقی داشته باشد یا شکل فرهنگ سازانه با خودش به همراه داشته باشد میتواند دوباره اون کشاورز رو به سمت کاشت برنج برنج یا دیگر محصولات کشاورزی مفید بازگردانند. این دست از اتفاقها در خود مجلس شورای اسلامی تا چقدر مد نظر شما و همکارتونه و تا چقدر ما میتونیم به شکل عینی و عملیاتی در آینده شاهدش باشیم که همه چیمون بر خود قهری نباشه؟ خیلی وقتی یک تشویق یا یک فرهنگ سازی آنچنان که عرض کردم میتونه بسیاری از این آسیب ها رو پشت سر بگذاره.
البته کاملا درست میگید، این مورد شما در کمیسیون کشاورزی و حتی کمیسیون اجتماعی هم طرح شده و آخرین باری که من حالا حضور ذهن دارم طرح شده بود در کمیسیون کشاورزی یک سری اقدامات تشویقی برای افرادی که به هر حال رو به کشت خشخاش نیارن آورده بشه، ولی واقعیتش از نتیجه نهاییش من اطلاع ندارم، حالا چون به صحنه نیومده و اگر از دوستان در کمیسیون کشاورزی مطلع شدم که حتما از طریق شما به اطلاع مردم خواهم رسید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من سه چهار محوری که جناب دکتر جوانیان مد نظرم بود پرسیده شد، شما هم مهربانانه، بزرگوارانه، صبورانه، دقیق و عمیق پاسخ دادید. اگر فکر میکنید قطعا بر مدار صحف مؤلفه‌ای در عرایض و مورد غفلت قرار گرفت، یا شما بر فصلی از فرمایشتون میخواهید تأکیدی داشته باشید، یا حتی پنجری متفاوت، فصل پایانی صحبت‌های شما بر این مسئله استوار، ما شنوا.
خواهش میکنم. من باز هم تشکر میکنم از اینکه به این موضوع، به این مهمی دغدغه نشون دادید و از همه مسئولان خواهش داریم که کمک بکنن. واقعیت ما به صورت آماری کاملا مشهود هست، زنگ خطر در این مورد به صدا در آمده و بی‌توجهی به این موضوعات میتونه در ایجاد خیلی از معضلات خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی نقش بازی بکنه و امیدوارم که این مهم مورد توجه همه ما به خصوص چه در مجلس، چه در دولت و چه در قوه قضاییه قرار بگیره و ما بتونیم یه راهکاری تخصصی هر چه سریع‌تر برای این مشکل پیدا بکنیم، قبل از اینکه این بلای خانمانسوز که همه ما با اون آشنایی داریم و عواقب و عوارضش رو بارها به چشم دیدیم بیشتر خانواده ها رو مبتلا بکنه این اقدام انجام بشه.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی فشارم. ملتمس دعای خیر شما هستیم آقای دکتر.
بزرگوارید. روز خوبی رو برای همه عزیزان آرزو.
مهربانی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر سید محمد جمالی نوز محترم کمیسیون بهداشت درمان آموزش پزشکی در خانه ملت بودن درباره رشد غیرقانونی کشت خشخاش در کشورمون سخن گفتیم، آسیب هایی که با خودش به همراه داره و اقداماتی که میتواند مانع این اتفاق بشود. 9:47 دقیقه است. اینجا شبکه رادیویی گفتگو در روز شنبه 16 خرداد و این به وقت گفتگوست.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه.
حسام الدین نیک‌آیین هستم، کارشناس فنی خودرو. آیا می دانید با انجام هزینه مختصر در تعویض به موقع صافی بنزین خودروی خود می توانید از بروز مشکلات عدیده و همچنین هزینه بالای تعمیرات جلوگیری نمایید؟
لحظه ای تأمل. آیا راه ساده تر و بهینه تری نیز وجود دارد؟
سلام. فیلتر بنزین اگر کاملا گرفته باشد سبب می شود تا سوخت به کاربراتور یا انژکتور نرسد و موتور در حالت صد راحت روشن نشود. البته موتور ممکن است روشن شود اما سپس از کار بیفتد و دیگر کار نکند. گرچه بعضی فیلترها مجهز به مجرای فنری شکل هستند اما اگر فیلتر کثیف باشد این فرصت را فراهم می کند تا با جریان سوخت این کثیفی به کاربراتور و یا انژکتورها منتقل شود که به دنبال آن مشکلات عدیده‌ای را می‌تواند ایجاد کند. در مورد فیلترهای بنزینی که تا حد کمی مسدود شده اند، خودرو با سرعت کم به راحتی حرکت می‌کند، اما در سرعت‌های بالاتر یا زمانی که خودرو بار بیشتری دارد کم می‌آورد. پس با تعویض صافی بنزین خودرو در هر 15000 کیلومتر مانع بروز این مشکلات شویم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ثروتمندی به فراوانی کالاهای مادی نیست، بلکه ثروتمندی ثروتمندی روح است.
با هم آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر می سازیم.
از اسراف اجتناب کنید، اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این ها بود. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، میشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمیدارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 301035.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
خب عزیزان بزرگوار، 9:52 دقیقه است در صبح شنبه آغازین روز هفته. با شما عزیزان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراهیم با به وقت گفتگو. تا این لحظه تلاش کردیم تا آنچه که مورد رصد اتفاقها در بستر مؤلفه‌های سیاسی و اجتماعی بود رو در ساحت گفتگوهای زنده به شما تقدیم بکنیم و خب برنامه‌های تولیدی هم بیشتر بر بلندای نگاه اقتصادی و مصرف بهینه استوار بوده. دو بخشی هم که به شما تقدیم شد، چه در قالب بخش شنیداری، چه بوشی از فرمایشات قائد شهید امت رهبر حکیم فرزانه و بزرگ واری که بسیاری از آموزه ها و کلام او برای ما حجت است، هر دو بر یک مؤلفه، مسئله بهینه مصرف کردن و رعایت مصرف خاصه در حوزه نعمات خدادادی مانند آب و برق که حاصل آن نعمت خدادادی و صنعت تلاش صنعتگران کشورمون هست. هر چقدر ما بتونیم آن توصیه‌های کوچک رو و آن فصل منویات قائد شهید امت رو پیشانی فعالیت خود قرار دهیم، در نهایت از یک سو خوشحالیم و خوش سعادت که رسالت شهروندی خود رو به جای آوردیم و از سوی دیگه آن عدالت در حوزه بهره بردن از این منابع به ویژه آب و برق در اختیار همه هموطنانمون در جای جای این ایران بزرگ، از یک عزیزی که هموطن بزرگواری که در نقطه صفر مرزی حضور داره تا اونهایی که شاید در شهرهای کمتر برخوردار حضور دارن یا دیگر استانها و شهرهای کشورمون. همان یک لیوان آب یا یک چراغ یا خاموش کردن کولر در مواقعی که استفاده ای از آن نمی شود، حالا در اتاق خاص یا در اداره ها، می تواند هر یک یک گام، همان قطره قطره جمع شدن است که در نهایت به دریایی منتج می شود که حاصل تلاش اون به نفع همه مردمان این سامان در حقیقت قرار می گیره. بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن و صرفه‌جویی در مصرف. جناب بهنام بخشی، مدیر محترم رابطه‌عمومی و سخنگوی آبپای استان تهران هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. عرض درود و ادب و احترام دارم محضر شما جناب بخشی. خوش آمدید، صبحتون به عشق و بهشت. به وقت گفتگو به شما سلام میکنه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر استاد خرمی عزیز و اجازه میخوام به همه شنوندگان خوب برنامه گفتگو هم عرض تبریک ولادت آقا موسی جعفر رو داشته باشم و انشالله به حق این ایام ماه ذی‌الحجه بهترین ها نصیب مردم ایران باشه و همچنان باران رحمت الهی برای مردم تهران نازل بشه و انشالله سدهای تشنه تهران و سفره‌های زیرزمینی نسبت به ادوار گذشته شرایط بهتری پیدا بکنه. با افتخار در خدمت شما هستم.
الهی آمین بر این دعاهای خیر، شاد باش و تبریک ما رو هم پذیرا باشید جناب بخشی عزیز. و از زبان شما بشنویم، هرچند حداقل به شخصه میدانم که شبکه رادیوی گفتگو از من کمترین تا دیگر همکاران بزرگوارم بارها بر این مسئله تاکید کردند که طی این 6 سال گذشته تنش‌های شدید آبی و خشکسالی که کشورمون رو تجربه کرده، ما هم البته کم بلا سر خودمون نیاوردیم نسبت به برداشت بی‌روی از منابع زیرزمینی. حاصل اون رو گاه در فرونشست‌های برخی از استان‌ها یا اخبار و رسانه‌ها می‌شنویم و هر چقدر هم بگوییم از اسفند سال گذشته و دو ماهی که از بهار سپری کردیم بارش‌ها بیش از حالا میانگین‌های سال گذشته بوده، شاید نتوانیم مدعی باشیم که این حجم از برداشت‌های ما رو توانسته پوشش بده، چون گاه مردم این گونه گمان می‌کنند که خب هر آنچه هم که ما مصرف کردیم طی این یکی دو ماه جایگزین شده، در حالی که خیلی از مسئولان عزیز، خود شما جناب بخشی عزیز، در قالب گفتگو با رسانه‌ها وقتی درباره تهران یا مثلا برخی از استان‌ها مو صحبت می‌کنید، وضعیت سطح‌ها رو که بیان می‌کنید همه نشان می‌دهد که بله خدا رو شکر در برخی از استان‌ها ما بارش زیادی داشتیم، اما همه جا رو پوشش نمیده. از زبان شما این کلیتی که گفتم رو با جزئیات بشنویم. عرایض من رو تکمیل بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. حتی خیلی شما مبسوط مسیر رو باز کردید و من هم در ادامه فرمان شده خوبی شما عرض کرد. ما 5 سال خوش سالی که بر ما تحمیل شد و تغییر شرایط اقلیم و تغییر اکوسیستم و زیستبوم باعث شد که سفره‌های زیرزمینیمون و سدهای تهران سال گذشته نفسشون به شماره بیفته و مردم شاهد بودن حتی در تصاویر که سد امیرکبیر، سد لطیان روزهایی رو تجربه کرد که تو 50 سال گذشته در ذخایر آبی خودش آمارش ثبت نشد و تجربه نکرده. ولی خب به حمد الله رب العالمین خداوند متعال باز هم عنایتش رو شامل حال مردم تهران کرد. بارش هایی که در اواخر اسفند ماه، ابتدای فروردین و همچنین در بهار امسال صورت پذیرفت، یک نفس تازه ای رو به سدهای تهران داد. اما باید فراموش نکنیم که سفره‌های زیرزمینی به جهت برداشتی که تو این 5 ساله داشتیم به یک شرایط شکننده ای رسیدن که حتی عمق چاه‌های ما از 150 متر به 250 متر رسید و بعضا آب استحصالی از چاه‌ها به نصف رسید و باید در تلاش باشیم که بتوانیم با استراحتی که به سفره‌های زیرزمینی می‌دهیم این شرایط رو همونطور که گذشتگان ما این منابع رو به امانت نگه داشتند و سال گذشته ما برداشت کردیم، ما هم بتوانیم مجدد ترمیم بکنیم و تقدیم آیندگانمون بکنیم، چون این ذخایر استراتژیک برای روزهای سختی ماست. باید همیشه این نکته رو مد نظر قرار بدیم که اقلیم کشور ما و زیستبوم کشور ما جز نواحی خشک و نیمه خشک است. الان چند سالی است که واقعا خشکی رو داریم تجربه میکنیم و خدمت شما عرض بکنم که نباید این سراب پرآبی ما رو دچار غفلت بکنه. ما امروز شاهدیم که به حمدالله سدهای تهران بعضیشون یه ذخایر مناسبی رو پیدا کردن، اما همچنان مصارفمون هم بالاست. سرانه مصرف هر تهرانی 195 لیتر ذکر شده، در صورتی که ما 65 لیتر با استاندارد فاصله داریم.
بله.
باید همچنان به همین نکته‌ای که شما پیش مقدمه فرمودی، مدیریت مصرف، مصرف بهینه، و ما هم میگیم مصرف منصفانه دقت نظر داشته باشیم. در گذشته میگفتیم صرفه‌جویی، یعنی